أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقربكم مني يوم القيامة أحسنكم خلقا. روز 28 صفر، سال روز شهادت جانسوز رحمت للعالمین خاتم الانبیا و سبت اکبرشون آقا امام مجتبی علیه ما و علی آله ما افضل الصلاة و السلام هست. امیدواریم که خداوند تذکره زیارت مدینه هممون رو همین الان به امضای امام زمان برسونه و خالصانه ترین سلام و تحیات ما را از این مجلس به محضر مبارکشون ابلاغ بفرماید. برای عرض ارادت و عرض تسلیت به پیشگاه ولی الله اعظم آقا امام زمان و همچنین هدیه به روح پرفتوح پیغمبر و امام مجتبی، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. شب جمعه هست و شب زیارتی امام حسین. امیدواریم که خداوند ارواح طیبه همه گذشتگان از دوستان آقا امیر المؤمنین، خصوصا اموات گذشتگان از این بیت محترم و از این جمع با صفا رو همین الان کنار سفره حضرت سید الشهدا میهمان و متنعم بکنه، برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، اموات گذشتگان از این جمع، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. وقتی که قرآن کریم قصد معرفی پیغمبر رو داره، در بین سایر صفات حمیده حضرت انگشت میگذاره رو خوش اخلاقی آقا و حضرت رو با خلق عظیمش معرفی میکنه و میفرماید انک لعلی خلق عظیم. چون پیغمبر در بردارنده تمام صفات حمیده و تمام مکارم اخلاق بوده که گفت آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. قرآن پیغمبر رو با جمالش معرفی نمی کنه، پیغمبر رو با عبادتش معرفی نمی کنه، پیغمبر رو با شجاعتش معرفی نمی کنه، گرچه که تمام این نکات در وجود پیغمبر به نحو اتم و اکمل وجود داره. اجمل الناس، اعبد الناس، ازهد الناس، اشجع الناس. اما قرآن وقتی میخواد آقا رو معرفی بکنه، در بین سایر صفات حضرت انگشت میگذاره رو اخلاق خوش آقا، پیغمبر رو با خوش اخلاقیش معرفی میکنه و بعد هم صراحتا به خود آقا میگه لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. اگر بد اخلاق بودی و تند خو بودی و مردم رو تحویل نمیگرفتی، تمام اینایی که دورت جمع شدن از دورت میرفتن. یا رسول الله، چون خوش اخلاقی، چون مهربونی، چون مردمو تحویل میگیری، این همه مشتری داری یا و الا اینایی که دورت جمع شدن از دورت متفرق میشدن. و اصلا بنده میخوام عرض بکنم اصلی ترین سرمایه‌ای که آقا ازش بهره میگرفت برای جذب مردم به دعوت به سوی خدا، اخلاق خوش آقا بود. اگه نبود این اخلاق، پیغمبر در کار تبلیغی خودشون موفق نمی شدن، اونم تو اون فضایی که حضرت درش مبعوث شده. یه مشت آدمای نادان جاهلی که از کوچکترین مبانی اخلاقی خودشونو بی‌بهره نگه داشتن، دوروبر پیغمبر رو گرفتن. خب پیغمبر باید با اینا چجوری تعامل بکنه که اینا نرم بشن؟ انقدر رسول الله رو اذیت کردن، فرمود شیبت نی سوره الهود، سوره هود منو پیر کرد. لمکان هذه الآیه، به خاطر یه دونه آیش، فاستقم کما امرت و من تاب معک. یا رسول الله، هم خودت باید استقامت کنی، هم این همراهانت دعوت به استقامت بکنی. گفت این همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستان و مارزوس. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی بودت ملولم و انسان مارزوس. پیر کردن پیغمبر رو. فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. انقدر پیغمبر زجر کشید در تعامل با این افراد نادان جاهل بی فرهنگ، انقدر آسیب دید که خدا تو قرآن صداش در میاد. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر ما که قرآنو بر تو نازل نکردیم تو اینقدر به زحمت بیفتی، ما گفتیم مردم رو هدایت کن، اما نه اینجوری. لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. یا رسول الله، تو دیگه داری جون شریفتو به خطر میندازی، ما راضی نیستیم. خب پیغمبری که در مواجهه با این افراده چی کار باید بکنه که دل اینا نرم بشه؟ مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه در سنن النبی می نویسد انقدر بی ادبی کردن به پیغمبر و انقدر نام پیغمبر رو سبک به زبونشون جاری کردن که آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. همون جوری که همدیگر خطاب میکنید پیغمبر رو خطاب نکنید. پیغمبر آقای شماست، رهبر شماست، به گردن شما حق داره. می اومدن محضر پیغمبر، وقت نهار میشد آقا سفره مینداخت، وقت شام میشد آقا اطعامشون میکرد، غذاشون رو میخوردن نمیرفتن، میشستن وقت آقا رو میگرفتن. آیه نازل شد و اذا طعمتم فانتشروا، وقتی غذا میخورید پاشید برید، وقت پیغمبر رو نگیرید. رسول خدا با این افراد مواجهه، با کسانی که میومدن میخوابیدن محضر آقا، پاهاشون رو میزدن به دیوار، نام پیغمبر رو با بی ادبی به زبانشون جاری میکردن، بعد میگفتن فلانی حدثنی، برای ما حرف بزن. حضرت باید با اینا چی کار بکنه؟ باید چجوری با اینا برخورد بکنه و ارتباط بگیری که اینها دلشون نرم بشه، نسبت به اسلام تمایل پیدا بکنن؟ ببینید خیلی کار پیغمبر سخت بوده. اون وقت حضرت با بهرگیری از سرمایه خلق عظیم اینا رو هدایت کرده. خیلی مهمه ها. یه جمله طلایی هم خود آقا داره که فرمود شما ها اینقدر پول ندارید که همه رو با پول بتونید برای خودتون بخرید، بالاخره سرمایه‌تون تمام میکشه، یه روزی پولتون تمام میشه. با اخلاقتون مردم رو جذب بکنید. دقیقا همین کار رو خود حضرت میکرد، با سرمایه اخلاق مردم رو جذب میکرد، مردم رو به سمت خدا دعوت میکرد. یعنی یه کاری میکرد، اول مردم پیغمبر رو دوست داشته باشن و بعد حرفش رو بشنون و بعد هدایتشون میکرد. در باب مربیان الهی این نکته همیشه باید مورد توجه باشه که یک مربی الهی، یک داعی الله، یک مبلغ دین اول باید محبوب باشه تا بتونه کار فرهنگی بکنه، مردم هدایت بکنه، حرف خدا و پیغمبر رو به گوش مردم برسونه، و الا تو کار تبلیغی خودش موفق نمیشه. دقیقاً پیغمبر در میان اون اعراب خشنی همچین جایگاهی داشته، محبوب بوده، دوستش داشتن. بلال میگه روز اذان گفتم از مأذنه اومدم پایین، هر چی صبر کردیم پیغمبر بیاد آقا تشریف نیاوردن. خب سابقه نداشت پیغمبر در اقامه نماز جماعت تأخیر بندازه. من مسئول بررسی شدم برم ببینم آقا جون کجا موندن. رفتم دیدم توی یکی از این کوچه های مدینه خاتم انبیا چهار دست و پا افتاده رو زمین. این بچه های کوچولو رو سوار پشتش میکنه، صدای شتر در میاره، اینا میخندن. دارم از کسی براتون صحبت میکنم که اولین شخصیت نظام آفرینشه که دیگه خدا رو دستش کسی رو خلق نکرده. وقتی این صحنه رو دیدم خیلی دلم شکست، گریم گرفت. رفتم جلو، گفتم آقا یا رسول الله وقت نماز داره تنگ میشه، بسه دیگه. فرمود بلال وقت نماز تنگ بشه خیلی بهتر از اینه که این بچه ها دلتنگ بشن. الله اکبر، چقدر پیغمبر هوای بچه ها رو داشت. چند تا تیکه سریع بهتون بگم. فرمود چند عمل بعد از من باید تبدیل به سنت رایج نبوی بشه. یکیش سلام کردن به خردسالانه. حالا ما به بچه ها که آرمون میاد سلام بکنیم، هیچی سلاممونم که میکنن آرمون میاد مثل آدم جواب بدیم. قرآن میگه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. وقتی به محبت میکنن سلام میکنن بهتر جواب بده، چرتر جواب بده، نمیتونی این همونو بهشون برگردون. پیغمبر آرزوی ابتدا به سلام کردن رو دل همه گذاشته بود. تا میامدن سلام کنن آقا اول میفهمدن سلام علیکم. حالا الان با آقا سلام میکنی لباش تکون میده، سلام میکنی یه طرف دیگر رو نگاه میکنه. یعنی اگر کسی اعلم من فی الارض باشه، اخلاق پیغمبر در ساختار شخصیتش نباشه، این آدم دور از رسول الله، این آدم ربطی به پیغمبر نداره. فرمود من 23 سال زجر کشیدم. ببینید عزیزان، اگر شما در جریان زندگی عادیتون ببینید کسی برای تحقق یه هدف خیلی زحمت میکشه، با آب و آتیش میزنه، از هر خطری استقبال میکنه، هر مصیبتی رو به جون میخره، تو دلت میگی حتما این هدف خیلی براش مهمه. خب آقا جان، یا رسول الله، مگر هدف شما از بعثت چی بود که در راه تحقق این هدف اینقدر خودتون رو به زحمت انداختید؟ که عرض کردم صدای خدا تو قرآن در میاد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. فرمود من 23 سال زحمت کشیدم، 23 سال خون دل خوردم تا ته شماها متخلق به اخلاق الهی بشید. انی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. یعنی اگر طرف ظاهر و صلاح بود بهش حاج آقا و حاج خانم میگفتن، خیلی این ولزالین نمازشو قشنگ میکشید، یخه بالاشو بسته بود، جای سجده روی پیشونیش بود، اما متخلق به اخلاق الهی نبود، بدونید این آدم هیچ ربطی به من پیغمبر نداره. اسلام دین اخلاقه. قرآنم که میخواد پیغمبر رو معرفی بکنه با اخلاقش معرفی میکنه، بفرماید انک لعلی خلق عظیم. خب ما با این پیغمبری که قرآن به عنوان جامع ترین الگوی رفتاری معرفی میکنه چقدر سنخیت داریم؟ مگه قرآن نمیگه لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ کامل ترین و جامع ترین الگوی رفتاری پیغمبره. خب ما چه ربطی به این آقا داریم؟ چقدر سنخیت با این آقا داریم؟ چقدر از این آقا تأثیر گرفتیم؟ ببینید عزیزان، سوالات شب اول قبل حقها، اما خیال نکنید لزوما سوالات شب اول قبل از جنس سوالات دنیاست. سوال میپرسن، اما سوال مثل سوال دنیا نیست که مثلا آقا معلم به شاگردش میگه دوتا، اینم میگه چهارتا. سوال شب اول قبل حق درسته، اما مطالبی که پیرامون قبر مطرحه ناظر به بعد روحی ماست، ناظر به قبر برزخی ماست، نه این قبر خاکی که من تو بیزهرا دارم. فشار قبر به معنای این نیست که دیوارای قبر به هم نزدیک میشه منو فشار میده. حتی اگر این اتفاق بیفته من دردی رو حس نمی کنم، چون وقتی میمیرم از جسمم دیگه خلع روح میشه. سوالات شب اول قبر چی چیه؟ محک روحیه. من ربک سوال نیست که واقعا سوال کنن، من ربک بندم بگم الله جل جلاله ربی، بگم باریکالله، میری مرحله بعد. من رب که شب اول قبل یعنی بیایید این بنده خدا رو محک بزنید، ببینید چقدر به لحاظ روحی موحد شده، چقدر ربوبیت خدا نقش جانش شده. که تو روایت داریم وقتی به عزیزا میگن الله اکبر، یعنی الله اکبر من کل شی، از جانب خدا بهشون خطاب میشه دروغ نگو، تو الله رو اکبر من کل شی میدونی؟ پس چرا غیر خدا میترسی؟ پس چرا از غیر خدا امیدواری؟ پس چرا رو غیر خدا حساب میکنی؟ من نبی یا که شب اول قبل به این معنا نیست که بگو بینیم اسم پیغمبر چی بوده منم نام مبارک رسول الله رو ببرم و خلاص بشم. یعنی بیایید بسنجید ببینید به لحاظ روحی این آدم چقدر متأثر از اسوه حسنه بوده، چقدر با پیغمبر سنخیت داره، چقدر اخلاق پیغمبر در شخصیت او تجلی داشته. این خیلی مهمه ها. که ماها بیاییم بسنجیم خودمونو تو همین دنیا، ببینیم چقدر با پیغمبر و بچه های سلخیت داریم. دو ماه برای امام حسین گریه کردیم، دو ماه از این جلسه به اون جلسه رفتیم، واقعا چه حاصل؟ پیغمبر بچه ها رو تحویل میگرفت، به بچه ها سلام میکرد و فرمود دلم میخواد بعد از من این عمل تبدیل به یک سنت رایج نبوی بشه، سلام کردن به بچه ها و سلام علی الصبیان. پیغمبر داشت نماز میخون، تو قسمت زنونه بچه شروع کرد به گریه کردن، حضرت نمازش سرعت داد، زودی نماز و سلام داد. گفتن آقا چرا اینقدر امروز نمازتون سری خوندید؟ فرمود اما سمعتم صراخ الصبی، صدای گریه بچه رو نشنیدید؟ باید امام جماعت های ما و عزیزان مسجدی ما شرایط مسجد رو جوری تدبیر کنن که برای بچه ها دلنشین بشه. این از سیره پیغمبر فهمیده میشه، حرف ذوقی من نیست. باید یه کاری بکنن که تو این مسجد بچه ها پاشون باز بشه، وقتی هم میان بهشون خوش بگذره. شرایط مسجد باید برای بچه ها دلنشین باشه. بلال اینجا به پیغمبر گفت آقا جون داره وقت نماز تنگ میشه، حضرت چی جواب داده باشه خوبه؟ آخ آخ راست میگی یا نماز دیر شد. اصلا تمام این بساط نماز و مسجد و مسلمونی برای اینی که همین بچه ها آدم بشن، بیان تو راه هدایت بشن، نور خدا به قلبشون بتابه. ما هدف رو گم نکنیم. هدف این نیستش که بنده ای که 60 سال تو مسجد به یه گوشه این مسجد قفل زنجیر شدم دوباره برم سر وقت نماز رو بخونم، بعدم که از مسجد میام بیرون برگردم به تنظیمات کارخونه، همون بد اخلاقی ها، همون بی ادبی ها، همون عادات زشت. هدف این نیست. من بارها این جمله رو اینجا عرض کردم، قرآن هیچ وقت نمیگه نماز بخونید. گرچه نماز خوندن مهمه، گرچه نماز ستون دینه، گرچه نماز اول وقت بسیار اهمیت و قداست داره، اما قرآن نمیگه نماز بخونید. خب وهابی هم که نماز میخونن. قرآن میگه نماز بخوانید یا نماز اقامه کنید. قرآن میگه اهل نماز بشید. اهل نماز شدن یعنی چی؟ یعنی همینی که الان میخوای بشنوی. گفتم آقا وقت نماز داره تنگ میشه، فهمود مهم نیست. حال یه روز یه ربم نماز به تأخیر بیفته چی میشه؟ آسمون به زمین میرسه؟ بلال وقت نماز تنگ بشه خیلی بهتر از اینه که این بچه ها دل تنگ بشن. الله اکبر، چقدر حضرت هوای بچه ها رو داشت. فرمود برو از خونه من یه چند تا گردو بگی برده بیاد. چشم، من گردوها رو گرفتم آوردم محضر پیغمبر. حضرت رو کردم به بچه ها، فرمودن عزیزان دلم اتبیعون جملکم، شطرتون رو میفروشید؟ اینا هم عرض کردن بله آقا. حضرت گردوها رو دادن به بچه ها، بچه ها مشغول گردوها شدن، دست از پیغمبر کشیدن. حضرت بلند شد، در حالی که داشت لباسای مبارکش رو میتکن به نگاهی کرد به من، فرمود بلال منو از برادرم یوسفم ارزون تر فروختن. خب این اخلاق موجب میشه مردم دور پیغمبر اجتماع کنن. روحانی پیر فرسوده خسته بیحال ولکن مسجد نیست. خدا نکنه یه نفر بخواد یه انتقادی بکنه، یه پیشنهادی بده، تحمل نمیکنه. آقا وقتی میبینی پیر شدی برو کنار، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، این جا رو بسپر به یه جوان دیگه. یه وقتایی ما وارد میشیم به بعضی از مساجد میبینیم یه دونه جوان نیست، قصه‌مون میشه. خدا رحمت کنه حاج قاسمو، میفرمودن امام جماعت خیال نکنه این 500 متر و 1000 متر مسجدشه، کل این محل مسجدشه. برات مهم هست جوانای مردم میان پشت سرت نماز بخونن یا نه؟ برات مهم هست که اصلا بچه های مردم در چه وضعیتی به سر میبرن؟ در زمان رسول خدا مسجد قلب تپنده امت اسلام بود. تو مسجد گره ها باز می شد، تو مسجد تصمیمات بزرگ گرفته می شد. پیغمبر تلاش می کرد مردم رو نسبت به مسجد علاقمند بکنه. اگه یکی هم نمی اومد آقا می رفت دنبالش. جالبه ها، بهتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. کی می تونه بهتر از امیر المومنین پیغمبر رو وصف کنه؟ آقا جان، مولا جان، پیغمبر رو برای ما توصیف می کنی؟ باشه میگم. ببینید پیغمبر کی بود؟ سه تا کلمه بستونه. طبیبون دوارون به طبه بود. پیغمبر تنها طبیبی بود که برخلاف سایر اطبا که میشینن تو مطب میگن هر کی نیاز به مداوا داره بیاد سراغ ما، ما اینجا نشستیم، او خودش میرفت سراغ افراد نیازمند درمان. طبیبون دوارون به طبه بود. اولا فضای مسجد رو برای بچه ها میخواست خوشایند بکنه، این کارو کرد. تو مسجد سراغ همه رو میگرفت، این کارو کرد. تصمیمات بزرگ رو در مسجد اتخاذ میکرد، این اتفاق افتاد. آقا وقتی میدید یه نفر نمیاد میفهمودن کجاست فلانی، چند شبه ندیدمش، میگفتن آقا بیمار شده، حضرت برای سلامتیش دعا میکردن. آقا گرفتار شده، حضرت میفرمودن که بیایید جمع بشید ببینیم چجوری میشه گرفتاریشو دست جمعی حل بکنیم. مسافرت بود، دعا میکردن خدایا سفرشو بی خطر قرار بده، او رو سالمن و قانمن برگردون. بقیه میگفتن الهی آمین. وقتی این از سفر میومد میگفتن نبودی، آقا برای این که از سفر سالم برگردی دعا کرد. انقدر عشق پیغمبر در دلش بیشتر میشد. واقعا امروز در جامعه ما مسجدی همچین کار کردی داره؟ داعیان الله، مبلغین ما یه همچین جایگاهی دارن؟ چون اینجا جلسه خصوصیه و خیلی هم نمیان، میشه بعضی حرفا رو زد. اگر امروز خیلی ها رو ما از دست دادیم به خاطر بی‌عرضگی خودمون ها، شد من یه بار برم سراغ جوانای مردم، اونا باید بیان. تازه اونا هم که میان میزنیم تو ذوقشون، که دنبالشون رفتن پیشکش همینه، ای که میان حفظشون کنیم همینا رو از دست ندیم. یکی از این آقایونی که اخیراً تشتک پرونده و دریوری میگه و خلع لباسش کردن و رو منبر دروغ به پیغمبر نسبت میده و منسوسات قرآنی رو زیر سوال میبره، همین آدم یه روزگاری آدم خوبی بود، بد برخورد کردن باش. ظرفیت افرادم کمه، هر کسی که جنبه زیاد نیست. حالا از اونوری شده هر کاری هم میکنی، صحبت میکنی، نصیحت میکنی، موعظه میکنی، تهدید میکنی، دیگه اثر نداره. ما همینه این که میان با پای خودشون تو این محافل همینا رو حفظ بکنیم، نمیخواد دنبال دیگران بریم. پیغمبر اگر نمی اومدن میرفت سراغشون، سراغ مسلمونایی که نمی اومدن، نه سراغ اون جوان یهودی که هر روز با آقا جسارت میکن. از بالای بام رو سر پیغمبر شکم بشه طور خالی میکن، فحاشی میکن، خاکستر میریخ، مانع بر سر راه آقا میگذاشت. مریض شد دو سه روز نیومد، آقا سراغش رو گرفتن کجاست، گفتن آقا بیمار شده. من بودم میگفتم الهی بمیره، دیدی پرتون به پر ما گیر بکنه، همینجوری میشیدم، با ما در بیافتید ور میافتید. اما پیغمبر دنبال منافع شخصی نیست. حضرت فرمودن اون نیومده، من که میتونم برم. سبحان الله. حضرت دفتن پشت درب خونش دق الباب کردن، افتح الباب انا رسول الله. آقا این جوون صدای پیغمبر رو شنید، آقا رو شناخت. در همون حالی که تو بسترش بود این ملافه رو تنش رو کشید رو صورتش، به مادرش گفت تو برو درو باز کن، من که روم نمیشه، کسی به عیادت من آمده که من از اذیت کردنش کم نذاشتم، هر روز بهش بیادبی میکردم. چقدر آغاز جالب، شما ها بدونید روز شهادت پیغمبره، رو دسته شمشیر همین پیغمبر که امروز روزشه و خود شمشیر آلت قتاله است و نماد خشونته، سه تا دستور لطیف حک شده، سل من قطعک. او ارتباطو قطع کرده، تو ارتباط از سر بگیر. و عفا من ظلمک، او ظلم کرده، تو کتابیا. سوم و احسن الى من اساء الیک، اگر بهت بدی کردن بدیشونو با خوبی جواب بده. قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن، بدی را بدی سهل باشد جزا. اگر مردی احسن الى من اساء، الان بنده میام تو مؤسسه علی ابن مصر رضا، همه خانوما سلام علیکم، حال شما خوب، التماس دعا. خب منم اینجا مؤدبانه برخورد میکنم، تحویلتون میگیرم، هنر نکردم. اگه برم توی جمعی که همه معارض من باشن، مخالف من باشن، من اونجا بتونم اخلاق رعایت بکنم، هنر کردم. هر روز با آقا بیادبی میکرد، آقا چی کارش کرد؟ آقا چجوری باش برخورد کرد؟ بدیشو با خوبی جواب داد. صائب از طبیعت وام میگیره، میگه فصل گردو که میشه میفتن به جون درخت گردو، با چوب شروع میکنن درختو کتک زدن، اصطلاح می تکوننش. این درخت عوض کتکی که میخوره چیکار میکنه؟ یه لگدم اون ول میده سمت ما، نه، میوه به ما میده، گردو به ما میده. صاحب میگه اشرف مخلوقات، خلیفه خدا در روی زمین، از این درخت کمتر نباشی، کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. از این درخت کمتر نباش، از یاد بگیر. حضرت فرمودن درو باز کن، من پیغمبرم. روش نشد، مادرشو فرستاد. مادر اومد درو باز کرد، پیغمبر وارد شدن، نشستن کنار بستر این جوان. فرمودن چطوری بابا، کجایی؟ دو سه روز ندیدیمت، نمیگی دلمون برات تنگ میشه؟ عرض کرد یا رسول الله، به همون خدایی که تو رو به رسالت برانگیخته قسم، تا شهادتین رو به زبونم جاری نکنی روم نمیشه این ملافه رو بزنم کنار. واقعا سوال من اینه، جوانای مملکت ما در بدترین فرض مورد تصور، همینایی که خیلی هاشون ما آدم حساب نمی کنیم، از این جوان یهودی هم غیر قابل نفوذترن یا ما قدرت جذبمون کمه؟ میشه همینا رو جذب کرد؟ میشه با محبت و اخلاق همینا رو توی این مجالس کشوند؟ این امکان پذیره؟ پیغمبر این کارو کرد، بچه های پیغمبر این کارو کردن. امام مجتبی فرمود ان احسن الحسن الخلق الحسن. امام مجتبی صاحب امروز فرمود زندگی خوبه که با خوش اخلاقی همراه باشه. بهترین زندگی اون زندگیه که همراه با حسن خلقه. اصلا یکی از ابعاد شخصیت نازنین امام حسن هم همینه که حضرت خوش اخلاق بوده. حالا اگر زنده باشیم فردا در باب خلق خوش امام مجتبی چند جمله خدمتتون عرض میکنیم. اخلاق خوش سرمایه است، اونم سرمایه ای که پیغمبر ازش بهره میگرفت برای جذب مردم، برای اینکه دور علم دین شلوغ بشه و مردم اجتماع بکنن، که اگر نبود این اخلاق همه دور پیغمبر میرفتن. من لازم میدانم این نکته رو عرض بکنم که بر همه ما لازم است تو خونه هامون یک نسخه از این کتاب شریف سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی رو داشته باشیم. خب واقعا اگه پیغمبر اسوه حسنه هست که هست، و اگر وظیفه ما اقتدا کردن به این آقاست که حتما این وظیفه به جای خودش قطعیه، پس شرط اول قدم اینه که من پیغمبر رو بشناسم، سیره رسول الله رو بشناسم تا بتونم بهش اقتدا بکنم. خب آقا این پیغمبری که به عنوان اسوه حسنه قرآن ازش یاد میکنه، مگه چیکار میکرده که قرآن میگه لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ علامه طباطبایی مینویسد در همه مدت عمر حتی یک بار پیغمبر روی زمین آبدهان ننداخت. تو هر مجلسی وارد میشد اهل تفوق نبود، هر جا جا بود همونجا میشست. حالا ما رو منبریم، حالا جلسه خانوما الحمدلله این اتفاقات نمیفته، جلسه آقایون تو گل منبر گرماگرم صحبت، یا آقای ته جلسه میاد همه رو لگد میکنه، همه رو لطپار میکنه که بیاد بشینه بالای جلسه. این خلاف سیره پیغمبره. علامه مینویسد انقدر پیغمبر تو جلساتشون خاکی بودن و برای خودشون جایگاه ویژه‌ای قائل نمیشدن که اگر کسی آقا رو از بیرون نمیشناخت وارد میشد به مجلس پیغمبر، حضرت رو تطبیق نمیکرد، سوال میکرد کدومتون پیغمبرید؟ انقدر پیغمبر خاکی و مردمی بود. علامه طباطبایی می نویسد پیغمبر بیش از خرج خوراک خرج عطر می کرده. الان میری تو مسجد نماز بخونی، میری سجده، از بوی بد فرش مسجد حالت خراب میشه. پریشب من توی مسجدی میخواستم نماز بخونم، یه کسی اومد بغل من، از بوی تعفنش نفس من تنگ شد. آقا ما چه ربطی به پیغمبر داریم آخه؟ مگه ما امت رسول الله نیستیم؟ مگه ما بچه مسلمون نیستیم؟ مگه پیغمبر 23 سال زحمت نکشید که ما رو تربیت کنه؟ پس چرا خودمون رو تحت تعلیم مکتب پیغمبر قرار نمیدیم؟ پیغمبر به بچه ها سلام میکرد، پیغمبر ابتدا به سلام میکرد، پیغمبر انقدر مردم رو تحویل میگرفت که هر کی با آقا ارتباط میگرفت گمان میکرد محبوب ترین خلق در نظر پیغمبره. این سیره آقاست. میگن فلانی حضرت آیت الله است، خیلی خوب، او رو با این سیره تطبیق کن، با این سیره او رو مقایسه کن، ببین اگه تطبیق کرد ازش تبعیت کن، بهش ارادت پیدا بکن. و الا فلا. من یادم نمیره 6-7 سال پیش بود، حالا یا 6-7 سال پیش، مرحوم آیت الله زیابادی رو بنده روز نهم ربیع منزلمون نهار دعوت کردم. خب باورم نمیشد ایشون بیاد، چون از شمرون تا پایین شهر راه زیاده، ایشون هم دیگه سنی ازش گذشته بود، اولا که با بزرگواری قبول کردن، بعد که تشریف آوردن از در خونه من که وارد شدن یه جوری آغوش باز کردن، منو در آغوش گرفتن و بوسیدن که انگار 50 سال این عالم ربانی منو میشناسه. بعدم به همسرم گفتم، گفتم این سیره پیغمبره، این آدم تابع رسول الله، پیرو پیغمبره. این شب اول قبل وقتی از این سوال کنن من نبیوک، راحت میتونه بگه پیغمبر من حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. از این آدم اگه شب اول قبل سوال کنن من اماموک، با قاطعیت میتونه بگه امام من علی بوده، من برنامه زندگی ما از علی مرتضی میگرفتم. علامه طباطبایی می نویسد انقدر پیغمبر جذاب و دوست داشتنی بود که حتی دشمنانش هم دلشون نمی اومد بهش توهین بکنن، دیگه این اواخر دل همه رو برده بود. جان عالم به قربان این آقا. تکلیف ما رو هم روشن کرد، اول منبر خوندم الان عرض کنم. فرمود می دونید قیامت چه کسی از همه به من نزدیکتره؟ اقربكم مني يوم القيامه احسنكم خلقا، اونی قیامت از همه به من نزدیکتره که اخلاقش از همه به من شبیه‌تره. خب این سیره پیغمبر رو ببینیم، تلاش بکنیم در حد توانمون اقتدای به این آقا بکنیم، تأسی به این بزرگوار بکنیم. امروز روز شهادت پیغمبره. خواهران بزرگوار من، اسلام دین اخلاقه، بیاییم محک بزنیم خودمونو، ببینیم چقدر این اخلاق خوش پیغمبر در وجود ما هم ایجاد شده، چقدر در شخصیت ما تأثیر گذاشته. من همیشه به آقایون میگم، میگم آقایونی که تو هیئت ها میایید و میرید، حواستون جمع باشه، حرف مردم خامتون نکنه، تعریف و تمجید مردم موجب نشه از خودتون رضایت پیدا بکنید. آقای مجتهدی میفرمودن حرف مردم باد هواست. ببین زن و بچه کنارت احساس خوشبختی میکنن. خود آجاها میفرمودن اگر از من سوال کنن عادل ترین امام جماعت کیه، من میگم عادل ترین امام جماعت اونیه که تو خونش زن و بچهش بهش اقتدا میکنن. این معلومه خیلی کارش درسته که زن و بچهش او را عادل میدونن. دختر علامه طباطبایی میفرمودن یه وقتایی بابای ما که میخواست ما رو بر نماز صبح بیدار کنه انقدر ما رو نوازش میکرد و میبوسید تا ما نرم نرم از خواب بیدار بشیم. یه وقتایی از خوابم بیدار میشدیم خودمونو میزدیم به خواب که بابامون بیشتر نازمونو بخره. مرحبا به این مرد، مرحبا به این پدر. و از اون طرف به خانومام عرض میکنم پیغمبری که امروز به عشقش دور هم جمع شدیم فرمود جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنشه. میدونید حسن التبعل یعنی چی؟ حسن التبعل یعنی که امیر المومنین فرمود 9 سال با دختر پیغمبر زندگی کردم، لقد والله ما اغضبتنی، یک بار منو عصبانی نکرد، ولا اسد لی امرا، یک بار با من مخالفت بیجا نکرد، ولقد کنت انظر الیها فتنکشف عن الهموم والاحزان، هر بار فاطمه رو میدیدم غمهای عالم از رو دلم برداشته میشد. حسن التبعل یعنی این که 9 سال با علی مرتضی زندگی کرد و فرمود یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی، من از خدا حیا میکنم از تو چیزی بخوام که تو در برآورده کردنش ناتوان باشی. گفت مهر تو یک لحظه در کاهش نبود، بر لبت 9 سال یک خواهش نبود. روز پیغمبره، بی معرفتی نام حضرت خدیجه رو نبریم. حسن التبعل یعنی این که در اون 13 سال طاقت فرسای مکه حضرت خدیجه مثل کوه کنار پیغمبر ایستاد. من به شما عرض کنم زن اگر زن باشه 1000 تا مردم به گرد پاش نمیرسن. جان عالم فدای حضرت خدیجه. تا حضرت خدیجه کنار پیغمبر بود آقا تو مکه موند، یه حامی بزرگ داشت، یه تکیگاه بسیار بسیار ارزشمند داشت. اما همچین که ایشون رو از دست داد، حضرت ابو طالب رو از دست داد، دید دیگه تو مدینه نمیتونه بمونه. اونی که رو جراحات پیغمبر مرهم میگذاشت خدیجه بود، اونی که سنگ صبور آقا بود خدیجه بود، اونی که در مسائل مالی هر جا به پیغمبر سخت میگذشت و به تنگناهای اقتصادی برخورد میکرد خانوم بود، اما مردانه میدون میامد حضرت خدیجه بود. جانم به فداش. خیلی مهمه اگر یه زن خوب کارشو انجام بده میتونه یه زندگی رو به خوشبختی و سعادت برسونه. اینی که پیر ما حضرت امام فرمود از دامن زن مرد به معراج میره، این تعارف نیست، این حقیقته. من تو خیلی از زندگی دیدم بعضی از مردا شوت و پوتن، اما خانم حواسش جمعه، اهل ولاه، اهل خدا و پیغمبره، زندگی رو یه تنه میتونه آباد بکنه. جان عالم فدای اون خانومی که هر چی که داشت و نداشت ریخت تو دامن پیغمبر، خدا هم هر چی داشت و نداشت ریخت تو دامن خدیجه یا فاطمه بهش داد که تا قیامت عالم بهش قبطه بخورن. انقدر خانوم بود که یک بار سر پیغمبر منت نگذاشت. پول من بودا، زحمتای من بودا، یادت نره ها، همه رو داد، یه بارم هیچی نگفت. انقدر بزرگواره یه بار سر پیغمبر منت نذاشته. تاریخو ببینید دیگه، بیش از 400 غلام و کنیز داشته، چندین شطر کلیدهای خزائنشو میکشیدن، همه رو ریخت تو دامن خاتم الانبیا بی منت. لحظه آخرش هم که شد مستقیم نیومد با آقا بگه، انقدر با حیا بود واسطه تراشید. زهرا جان برو به بابات بگو یادش میاد من چه ثروت عجیبی داشتم، حالا هم دارم در حالی از دنیا میرم که حتی یه دونه کفن برام نمونده. برو به پدرت بگو اگه میشه اون ردایی که درش به بابات وحی نازل میشد رو به عنوان کفن به من هبه کنه. وقتی حضرت زهرا اومد خدمت پیغمبر و فرمایش مادرش رو منتقل کرد، خیلی دل پیغمبر شکست، آقا شروع کرد به گریه کردن. جبرئیل اومد پایین، یا رسول الله قصه نخور، گریه نکن، کفن خدیجه با ماست. برای حضرت خدیجه کفن اومد، هنوت از بهشت اومد. من بگم ای که کفن برای تو از عرش آمده، مادر بزرگ بی کفن کربلا شدی. 5 کفن برای پیغمبر از بهشت آمد، یکیش نصیب حضرت خدیجه شد. هم جسخرها فهمدن، هم خواهرها. یکی از این خانمایی که تو بساط آبدارخونه امام حسین چایی دستش ماها میداده تصادف کرده در راه برگشت از کربلا، حالش خوب نیست، دعاش کنید ان‌شاءالله اشک شما مرهم بشه رو زخم‌های این خانم. به همین دو سه روزه‌ای که ما اینجا روزه داریم خبر سلامتی ایشون رو به ما بدن. یه دونه نصیب خود پیغمبر شد مثل امروزی، یکی نصیب حضرت زهرا شد، یکی هم نصیب امیرالمومنین، آخریش هم رسید به امام حسن. پدر و مادرم فدای اون آقایی که نه کفنش نکردن که با عصر بدنش رفتن. من یه مسئله شرعی به شما یاد بدم. آیان و فقها میگن صبح بلند شدی نماز صبح بخونی، اتاق تاریکه، سجده کردی، دیدی عوض این که پیشونی تو بذاری روی مه گذاشتی روی فرش، میگن خلاف احتیاط کامل بلند شین، یه خورده پیشونیتونو بیارید بالا، در همون حال مه رو سر بدید زیر پیشونیتون. من به شما خواهرها عرض کنم، طبق اون چه که من تو روایات دیدم، تو مقاتل جستجو کردم، اگه کربلا حتی کفنم به امام سجاد میدادن به کار آقا نمی اومد، چون این بدن دیگه قابلیت کفن کردن نداشت. یه تیکه حسیر دادن دست آقا، این حسیر رو سر داد زیر اون بدن پاره پاره قطعه قطعه شده. السلام علی الاعضاء المقطعات. روز شهادت پیغمبره، حضرت زهرا کنار بستر بابا داره بیتابی میکنه، چه پدری داره از دست میده. امروز عالم دیگه خاموش شد، نور پیغمبر از دنیا رفت. من خیلی دلم میسوزه، چرا اسم پیغمبر رو کم میبرن؟ امروز اختصاص بدیم به رسول الله، روزمون هم پیغمبر بخونیم، انشالله فردا از امام حسن. دید دارن در قلباب میکنن، رفت پشت در، خدا تو را رحمت کنه، هر کی هستی برو، پدرم حال خوشی نداره، رفت. دوباره آمد بعد لحظاتی در قلباب کرد، همین پاسخو دریافت کرد. بار سوم که اومد پیغمبر از تو بستر فرمودن زهرا جان این عزراییله، این هر جا بخواد بره اذن نمیگیره، همه جا ورود میکنه به اذن الله، اینجا به احترام من داره اذن میگیره، درو باز کن دخترم. عجب، عزرائیل هم وقتی میخواد به بیت رسالت وارد بشه باید معزون باشه ها، اجازه باید بگیره. بمیرم برات که برای ورود به خونت نه اذن نگرفتن، که با لگد در خونت رو کوبیدن. یکی نگفت بی حیا، اینی که پشت در اومده دختر پیغمبره، عزاداره، بارداره. یا بلقاسم یا رسول الله یا رحمت للعالمین یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. خودتو کنار قبه سبز پیغمبر ببین، خودتو تو حرم با صفای رسول الله تصور کن. یا وجیان عند الله اشفع لنا. این میشه دست داره زیاد کنه. یا وجیهن عند الله مثل امروزی پیغمبر تو مصدر احتضارم حسن این دارن کنار بستر آغازار میزنن، دارن پدر بزرگ مهربانی رو از دست میدن که عالم هم تاش و تالا ندیده. یه مرتبه این دو تازاد منقلب شدن، اومدن خودشون انداختن رو سینه رسول خدا. مستحبه حتی ملافه رو بدن محتضرم کنار بزنیم، همینم بهش احساس سقالت و سنگینی میدم. حتی میگن دکمه های پیرانشم باز کنید، همینم برای سنگینه. خدایا رحم کن به ما، اون ساعتی که ما رو به قبله میکنن شب جمعه از منیم یه سر حرم ابی عبدالله، بعد روزه پیغمبر رو تکمیل میکنم به سرازیری باب القبله، به سرازیری قبر آقا منو تنها نگذار، به شلوغی شبای جمعه تو شلوغی قیامت جانا منو تنها نگذار، منو تنها نگذار که من از تنهایی میترسم، منو تنها نگذار بی تو از هر جایی میترسم، آبروداری کن که من از رسوایی میترسم، آبروی دولم آبروی دولم آبروی دولم آبروی دولم. مولا اومد این بچه ها رو از بدن پیغمبر جدا کنه، فرمودن اینجا بچه هم رها کن، اینا ریحان های منم، اگه رو سینه من باشن من راحت تر جون میدم علی جانم. بعد یه مرتبه دیدن ابی عبدالله رو به سینه مبارکش شست بود، یه جمله ای رو این تکرار کرد و زار زار گریه کرد، هی صدا میزد مالی ولی یزید، منو با یزید چه کار، شاید اون لحظه یادش اومد، همچین جدید سینش سنگین شده و حسن این خودشون رو سینه ی آقا انداختن. شاید یادش اومد میرسه یه روزی که سینه ی ابی عبدالله سنگین میشه، زود را آتش کنید رو تنش پا نذارید، کمتر اذیتش کنید. آینا و سلونا باید اول بکشید بعدا غارتش کنید. حسین اللهم صل الله علی الباکین علی الحسین برحمت للعالمین. آقا و مولامون حضرت محمد ابن عبدالله، یا الله با آبروی پیغمبر فرج امام زمان نزدیک بفرما. ای خدا این جمعه، این پنجشنبه رو آخرین پنجشنبه دوره غیبت کبرا مقرر بفرما. با آبروی آقا و مولامون رسول الله همه ما رو امشب مشمول دعای سحر امام زمان بفرما. عزیز رهبرمون، مملکتمون، جوانامون، نوامیسمون رو در پناهش محافظت بفرما. حوائجمون رو فوق رغبتمون برآورده به خیر بفرما. به حق رسول الله مرضا، خصوصا این خادمه اهل بیت که در راه بازگشت از کربلا در اثر تصادف مجروح شدن، الان گرفتار بیمارستان هستن، عاجلا شفا مرحمت بفرما. خدایا نابودی آل سعود رو معجل کن، با نابودیشون توفیق زیارت مدینه رو روزی ما بفرما. با آبروی رسول مکرم اسلام از این مجلس در این شب جمعه ثواب و نور و روح و ریحانی در واه طیبه شهدا روح ملکوتی حضرت امام، اموات گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، مرحوم اشرف عباس پور محمدی، مرحوم استلی اکبر محتشمی پور، شهید علی پور محمدی همین الان عائد و واصل، بفرما بالنبی محمد و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.